خب اما یکی از موضوعاتی که قرار هست امروز ما در مورد اون صحبت بکنیم برنامه‌های ستاد 40 برای عبور موقت از مرز هاست. جزئیات شرایط عبور موقت و زیرساخت‌های فراهم شده و اصلا چگونگی این فرایند رو قرار هست از جناب آقای دکتر باقری دبیر ستاد 40 حسینی سوال بکنیم. آقای دکتر باقری عزیز، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر. به بدون خطخوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای معظمی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب دارم، عرض احترام داریم، وقتتونم بخیر باشه ان شاء الله.
سلامت باشید آقای دکتر باقری. میدونم که خب تعداد خیلی زیادی از مردممون علاقه دارند که در راهپیمای 40 حضور پیدا بکنن و بعضا شاید همه اونها گذرنامه‌های مدت‌دار نداشته باشن و یه سری مشکلات به هر حال برای اونها وجود داشته باشه. من میخوام بگم این ظاهرا اعلام شد که ستاد 40 یک سازوکاری رو تدارک دیده که زائران بتونن به صورت موقت از مرزها عبور بکنن. این زیرساخت‌ها و جزئیات شرایط عبور رو می‌فرمایید که چطور هست؟
از کنم به خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، بحث گذرنامه‌های مدت دار که به هر حال این سری مشکلاتی رو برای زائرین عزیزمون در کشور ایجاد کرده بود و به هر حال تدابیری که در این خصوص اندیشیده شد، فرمانده کل محترم نیروی انتظامی سردار اشتری و جلساتی که پیرامون به اصطلاح همین مباحث برای حل مشکلات زائرین عزیز پیگیری شد، جلسات ستاد مرکزی 40، خب به هر حال اومدن یک سری از مراکزی رو اضافه کردن در استان‌ها، در شهرستان‌ها و دفاتر پلیس به علاوه 10. دفاتر پلیس به علاوه 10 همه این عزیزان پای کار بودن، بهشون براشون مجوز صادر شد که در واقع بیان مثلا این بحث عبور موقت رو که همون گذرنامه‌های مدت‌دار احیانا در اختیار مردم بوده، اومدن به اصطلاح این بحث عبور موقت رو تفیض اختیار کردن و همه این مراکز حتی دفاتر پلیس به علاوه 10 هم به هر حال این اختیار رو بهشون دادن و خیلی به نظر ما خیلی شتاب گرفت مثلا این مسئله و مشکل مردم در خود همون دفاتر پلیس به علاوه 10 هم در واقع حل شد. یعنی البته یه سری مشکلاتی رو برای مثلا عبور ما داشتیم، طرف عراقی و هر حال یه سری مباحث بین دوتا دولت بوده در واقع این مسئله، پلیس عراق، پلیس مرزبانی عراق و به هر حال مشکلاتی براشون پیش اومده بود و در واقع اون سیستم با سیستم اونها همخوانی نداشت، مشکلاتی رو برای زائرین به وجود آورد که مجدداً بعد از 2-3 جلسه‌ای که بین در واقع پلیس دو تا کشور، مرزبانی دو تا کشور صورت گرفت، الحمدلله این مسئله هم حل شد و الان داره به صورت روان و آسان زائرین ما از مرزهای شیشگانه ما دارن عبور میکنن و میرن داخل خاک عراق.
بسیار عالی. آقای دکتر باقری، حدوداً چند میلیون زائر رو پیش بینی میکنید شما برای این راهپیمایی عظیم؟
پیش بینی ما همچنان که در مثلا رسانه ملی بارها و بارها گفته شده، من فکر میکنم که بالای 4 میلیون این استقبال صورت بگیره که الان هم ما در سامانه سما هم اگر به هر حال دوستان فرصت داشته باشن ملاحظه‌ای بکنن، قریب 3 میلیون تا به الان ما ثبت نامی داشتیم که به هر حال از این تعداد بالای 1 میلیون تا الان وارد خاک عراق شده.
آها، یعنی پس بالاتر از 4 میلیون احتمالا خواهد رفت.
به هر حال امیدواریم به هر تعدادی که تشریف بیارن و برن برای زیارت آقا عبدالله الحسین علیه السلام، به هر حال ما نوکران اونها هستیم و سعی میکنیم که به هر حال تسهیل بکنیم و خدمتگزارشون باشیم.
زنده باشید. آقای دکتر باقری، نکاتی که از نظر شما به عنوان دبیر ستاد 40 لازم هست زائران برای عزیمت بدانند رو خیلی خلاصه اگر بفرمایید ممنون میشم.
باز این مطلب هم بارها و بارها گفته شده، توقع داریم که به هر حال مدیریت سفر داشته باشن، زودتر سفرهاشون رو زوار عزیز شروع بکنن که دیگه به روزهای پایانی کشیده نشه که به هر حال ازدحام جمعیت رو ما داشته باشیم، چه در مرزهای ترددی و چه در داخل عراق و همینطور در شهر کربلا. و به هر حال مشکلاتی بود که در سالهای گذشته داشتیم، امسال اولین سالی که ما در واقع داریم تابستان رو به عنوان 40 داریم تجربه میکنیم. خب این مشکلات در به اصطلاح هم شهرهای به اصطلاح شاید مرزی ما وجود داره و هم در داخل عراق که به هر حال فصل گرماست و گرمای طاقت فرسا. البته پیشنهاد ما این هست که اگر میسر باشه زوار عزیز به هر حال بتونه در روزهای گرم رو استراحت بکنن در موکب ها در محل هایی که اسکان پیش بینی شده، اگر بتونن به هر حال شب رو راهپیمایی داشته باشن به مراتب برای سلامتیشون مفیدتر خواهد بود.
ولی شب خنک‌تره دیگه طبیعتا.
خنک‌تره بله. بتونن روزها رو استراحت بکنن و شبها راهپیمایی داشته باشن قطعاً برای سلامتیشون بهتر خواهد.
بعد حالا اگر کسی هم حالا مثلا بخواهد در روز تردد بکنه و حالا خدای نکرده حالا گرما زده بشه یا گرم بشه یا مثلا میخوام بگم امکانات خدماتی مثل خدمات اورژانس، خدمات مثلا نمیدونم آب خنک، حالا خیلی رو راستش میشه، اینها هست چه جوریه؟
قطعا همه مثلا این پیشبینی ها شده هم در پایانه های مرزی ما و هم در داخل عراق. خب به هر حال در داخل کشور ما در پایانه های مرزی وزارت بهداشت درمان ما در واقع مأموریت و مسئولیت این کار رو به عهده دارن و در واقع زائرین اگر چنانچه نیاز به خدمات درمانی یا خدمات بالینی داشته باشن قطعا پذیرای زائرین عزیز خواهم بود و در داخل عراق هم هلال احمر ما حضور دارن و مراکز و پایگاه هایی که به اصطلاح دارن قطعا اگر چنانچه مشکلی برای زائرین عزیز پیش بیاد اونها به این خدمات رو خواهند داد.
بسیار عالی، انشالله که تمام زائرین ما میرن و پیشاپیش زیارتشون هم قبول باشه و به سلامت هم به آغوش خانوادهشون برخواهند گشت. خیلی متشکرم آقای دکتر باقری عزیز.
سلامت
از صحبت شما باهاتون خدافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربان شما، محبت کردید.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر باقری بودن، دبیر ستاد اربعین. خب شنوندگان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. با همکاران عزیزم در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم شد. بعد از اون باز هم مجددا با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا. خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توجه بفرمایید. تقدیم به شما خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران مؤذن مرحوم استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا علي أشهد أن علي حجة الله على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. انشالله که من و همه همکارانم در رادیو گفتگو رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. خب ادامه میدیم برنامه بدون خط‌خوردگی رو، برنامه تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی. ما در برنامه امروز خب صحبت کردیم راجع به پرونده هفته که جمهوری اسلامی الگو و واقعیت‌ها در مقابل دشمنی‌ها بود. همینطور صحبت کردیم خبرهای جدیدی از واردات خودرو که صحبت‌های آقای وزیر رو شنیدیم. در بخش بعدی هم برنامه‌های ستاد 40 برای عبور موقت از مرزها رو پیگیری کردیم و با آقای دکتر باقری دبیر ستاد 40 حسینی صحبت کردیم و نکات خیلی خوبی رو ایشون اشاره کردن و الان هم در مورد پرونده ویژه صحبت خواهیم کرد. اما اگر موفق نشدید برنامه بدون خط‌خوردگی امروز رو بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا حتما این برنامه رو پیگیری بفرمایید و گوش بکنید. اما پرونده ویژه برنامه امروز ما اظهارات جدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام هست. پیرامون این مسئله میخواییم با جناب آقای محمد کاظمی، کارشناس دیپلماسی و برجام صحبت بکنیم. جناب آقای کاظمی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. به برنامه بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای کاظمی عزیز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً یک سری صحبت‌ها کردند، یعنی صحبت‌های ضد و نقیضی رو مطرح کردند. از یک طرف میاد میگه که خب پاسخی که ایران به پیشنهاد اروپا داده یک پاسخ منطقی است، از طرف دیگه میگه که پاسخ آمریکا هم منطقی است، بعد خب هیچ نتیجه‌ای حاصل نمیشه. نمیدونم، من سوالی که میخوام از شما بپرسم، آیا زمان رسیدن به نتیجه این مذاکرات کمرنگ شده؟
بله. ببینید، من این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که واقعیتش اینه که این جملاتی که آیه بورل گفتن که هم پاسخ ایران منطقیه هم پاسخ آمریکا منطقیه، همچین نمیتونیم این راحتی بگیم که حرفای بیراهیه. منطقیه واقعا، یعنی از پاسخ ایران از منظر خود ایران کاملا منطقیه، پاسخ آمریکا از منظر اونها از منظر خودشون کاملا منطقیه. یک چیزایی ایران در این مذاکرات مد نظرش هست که حالا در 4 سرفصل کلی راستی آزمایی و تضمین عدم خروج مجدد آمریکا و رفع مؤثر یا لغو مؤثر تحریم ها و بحث مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران، تقریبا اینا 4 سرفصل اصلی درخواست هایی که ایران توی این مذاکرات داره که کاملا به حق و منطقیه. از اونورم از منظر آمریکایی که به مسئله نگاه کنیم، اونها هم خب وقتی که میخوان به یه توافقی با ایران برسن، یه سری درخواست ها دارن که جوری این درخواست ها رو وانمود میکنن و نمایش میدن و اجرا میکنن و درخواست میکنن که از منظر هر کسی که مسئله نگاه میکنه به نظر میاد که منطقی باشه. لذا حرفای بورل اونجایی که میگفت ایران منطقی صحبت کرده و آمریکا منطقی صحبت کرده کاملا درسته، منتها نکتهش اینه که این دوتا حرف درست هیچ وقت با هم دیگه و در کنار هم دیگه جمع نمیشه.
چون یعنی در واقع آمریکا از منطق خودش درسته.
بله بله دقیقاً. یعنی آمریکا دنبال یه چیزهایی که برای ایران خط قرمز حساب میشه، ایران هم دنبال یه چیزهایی که حداقل بعضیش برای آمریکا خط قرمز حساب میشه، بعضیش هم آمریکا خط قرمز دارش حساب شاید نشه ولی نمیخواد زیر بارش بره.
بله.
و قبول بکنه. لذا به قول خود آقای بورل اینا هیچ وقت همگرا نمیشن و واگراییشون بیشتر از همگراییشونه.
درسته.
خب یعنی این صحبت که در واقع اینه، معناش همین چیزیه.
درسته. آقای کاظمی، به اعتقاد شما تحولات اوکراین، حالا این جنگی که تحولی که توی منطقه اوکراین هست و انتخابات کنگره آمریکا که کمتر از 2 مونده به اون، چقدر در نتیجه نهایی این برجام میتونه اثرگذار بشه؟
ببینید، ما وقتی که درباره پرونده هسته‌ای و مذاکرات وین می‌خوایم صحبت بکنیم، خب از ابعاد مختلف و از وجوه مختلفی میتونیم بهش نگاه کنیم. دو تا از مواردش همینایی بودن که حضرت عالی فرمودید. ببینید، جنگی که یا این مناقشه‌ای که در منطقه اوکراین بین روسیه و اوکراین پیش اومده، همونطور که حضرت آقا هم فرمودن، ما نباید خیلی ساده نگری کنیم بهش و فکر کنیم که خب یه جنگ ساده‌ای بین دو تا کشوره. این یه اتفاق خیلی بزرگیه در جهان، یعنی نمایش و نمونه‌ای از یک اتفاقات خیلی بزرگتر هستش. این اتفاقات بزرگتر منجر به تغییر نقشه جغرافیایی سیاسی جهان خواهد شد در آینده. یعنی جهان در آستانه تحول بزرگی هستش که حالا شروعش تقریبا یه جورایی شاید بشه گفتش که با همین مناقشاتیه که بین روسیه و اوکراین پیش اومده، یا احیانا در آینده شاید مثلا بین چین و تایوان پیش بیاد و بر این اساس آمریکایی‌ها دارن سعی میکنن که نظامات جدیدی رو ایجاد بکنن. و توی این نظامات جدیدی که در حال ایجاد شدن هستش، اگر کشورها اون هوشیاری لازم رو نداشته باشن، کشورهای مختلفی که حالا بهشون میشه گفت کشور اثرگذار در جهان، از جمله کشور ما، اگه این هوشیاری راهبردی و بلند مدت رو نداشته باشن که تو این جهان جدید نتونن جایگاه خودشونو درست ترسیم کنن، به قول حضرت آقا به یک کشور حاشیه‌ای تبدیل خواهند
شد. خب ما بعد الان چه کار کنیم برای؟
خب همین الان آمریکا یکی از اهدافی که از مذاکره با ایران داره پیگیری میکنه، ولو اینکه این مذاکرات به نتیجه هم نرسه، ولی خود مذاکره زنده باشه، این هستش که چون ببینید در کشور ما وقتی که مذاکرات زنده هست و احتمال توافق از سمت آمریکایی‌ها تبلیغ میشه، یک طیف در کشور ما و یک بخشی از حتی بدنه گاهن دولت یا خارج از دولت بخشای دیگه حکومت هستن که امیدوار میشن به برجام و برجام رو راه حل مشکلات کشور معرفی میکنن. وقتی که آمریکایی‌ها پافشاری میکنن به مذاکرات و ادامه مذاکرات، این بدنه، این قسمت از بدنه کشور امیدوار میمونه و راه حل رو داری میمونه و این دیگه مانع میشه، یعنی یه سردرگمی راهبردی برای کشور ایجاد میکنه و مانع از این میشه که کشور در یک شرایط خیلی مهمی که امروز جهان درش قرار گرفته اون تصمیمای راهبردی و بلند مدت رو بگیره. یعنی برای آمریکا خیلی ارزشمنده که مذاکرات زنده باشه ولی اینکه به نتیجه هم نرسه. چرا؟ چون ایران دچار یک گیجی و یک سردرگمی راهبردی میشه در بین تصمیم گیرای خودش. یه عده میگن برجام خوبه از این طریق بریم، زیاد با روسیه، با چین، با کشورهای دیگه نبندیم چون بعداً اینا تحریمن، ما پاسوز اینها میشیم. یه عده دیگه از اونم میگن نه، ما اصلا برجام باید بذاریم کنار. این مناقشه که زنده باشه، ایران هیچ وقت نمیتونه تصمیم درست بگیره. پس از منظر جنگ روسیه و اوکراین اینطوری میشه، آمریکا دنبال همچین چیزیه.
خب ما چقدر تاثیرگذار هستیم؟ ببینید مثلا آقای ببخشید آقای بایدن، من یادم هست که قبل از انتخابات ریاست جمهوری در زمان اینکه تبلیغات انجام میشد میومد میگفت من این قضیه برجام رو حل خواهم کرد و یکی از وعده های انتخاباتیش این بود. الان دو سال تقریبا گذشته و هیچ کاری نتونسته تو این زمینه انجام بده. از طرف دیگه خب کنگره رو ممکن از دست بدن، مجلس نمایندگان رو کارشناسان میگن که قطعا از دست خواهند داد، حالا سنا رو ممکنه که 50-50 بشه یه جورایی، چون معاون اول رئیس جمهور آمریکا میتونه رای بده و یه جور رایش 50 به علاوه 1 میشه. من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، به هر حال این دو طرف قضیه یک مقداری هر دو طرف روی هم تاثیر دارن، ما هم این تاثیر رو داریم، یا در واقع از داخل خود آمریکا هم مشکلاتی دارن پیرامون اینکه تمایلی به امضای برجام ندارن.
ببینید از منظر مشکلات داخلی آمریکا و مسائل داخلی آمریکا، از جمله انتخابات میاندوره کنگرهشون، اگر بخوایم به مسئله نگاه کنیم توضیحش این میشه. ببینید در آمریکا خب به زودی در ماه نوامبر که میشه آبان ماه ما، انتخاباتشون به پایان میرسه و نتیجه میرسه. همونطور که فرمودید مجلس نمایندگان اقلیت، الان دموکرات ها هستن، جمهوری ها هستن، اون زمان به احتمال خیلی زیاد اکثریت میشن. توی مجلس سنا هم همین الان که دموکرات ها اکثریت هستن، در قضایای ایران و در قضایای شبیه برجام بازم غلبه بر مخالفان برجامه. یعنی اون آقای رابرت منندز که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هستش، خودش یکی از مخالفای بزرگ برجام و ضد ایرانی ترین
اون اصلا یه سناتور تگزاس، تگزاس خودش نفت داره، داستان داره.
ایشون سناتور اگه اشتباه نکنم نیوجرسی هستن و دموکرات هم هستن. اینو می‌خواستم عرض کنم، یعنی یک آدم دموکرات اونجا مخالفه و رئیس کمیته روابط خارجی وقتی با این موضوع مخالفت کنه معمولا نظرش غالب میشه.
بله.
حالا اون تد کروز و اینها که برای تگزاس هستن و نفتی هستن و منافع نفتی دارن، دچار تعارض منافع و اینا میشن که دیگه جای خودش.
بله.
منتها میخوام اینو عرض بکنم که الان در آمریکا دولت بایدن، حالا فارغ از همین بحث برجام ما، به شدت تحت فشار کنگره است به دلایل مختلف و مشکلات داخلی فراوانی که دارن، بحث تورمی که دارن، بحث نظام سلامتشون که مشکلاتی داره، بحث زیرساختیشون. و بایدن از این نظر که ضعیف‌ترین رئیس جمهورای چندین دوره اخیر آمریکاست. همین الان در دوره در کابینه بایدن هنوز خیلی از مناصب هستن که رئیس ندارن به خاطر اینکه کنگره تاییدشون نکرده. یعنی بایدن کاملا دستش، بلکه چه واسه بگیم گردنش زیر تیغ کنگره است. توی قضیه برجام هم که خب کنگره آمریکا اصلا تکلیفو معلوم کرده. یعنی با چند تا نامه‌ای که اینا فرستادن، یه بار برای بلینکن، یه بار برای خود رئیس جمهور آمریکا، اینا رسما اعلام کردن که ما اولا که یه قانونی داریم به اسم قانون اینارا برای همون سال 2015 که اینا میگن که شما هر متنی رو بخواید به توافق برسید قبلش باید طبق این قانون به ما بدید و ما مرورش کنیم و تاییدش بکنیم.
بله.
که قطعا از این طریق اینا ممانعت ایجاد میکنن. رسما هم نامه نوشتن که آقا حتی اگر توافقی هم بشه برای همین دوره بایدن هستش و رئیس
همین دو سالی که باقی مونده،
ما در واقع دوباره باش مخالفت می‌کنیم.
بسیار
لذا از